أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته. عرض شد که در این مسئله اول از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره غنایم جنگی است که امام فرمود الاول ما یقتن مقهرن. در هفت چیز خمس تعلق میگیره، یکیش غنایم. در این مسئله امام فروعی را ذکر کردن که لازم است که اینها یکی یک تعرض بشه و توضیح داده بشه، بیان بشه. فرع اول رو گفتیم در جلسه قبل که غنیمت اون چرا که مسلمان ها در جنگی که با کفار دارند پیروز میشند، اموالی از اونها به دست مسلمین میرسد به عنوان غنایم در جنگ، این خمس دارد. لازم نیست که صبر کنند تا آخر سال و معونه سال رو بردارند و بعد خمس بدن، نه، همون موجودی که غنایمی که به دست میاد یک پنجمش رو جدا میکنند، چهار پنجمش مال غانمینه، مال مقاتلینه، مال لشکر هست، ولی یک پنجم خمس. گفتیم بل اتفاق، بلا خلافه، بلکه ادعای اجماع شده و از هم از روایه استفاده شد، هم از روایت. این فرع اول بود، گذشت. فرع دوم بحث امروز. امام فرمود ما یغتنم قهرن، اون غنیمتی که با قهر و غلبه از کافر گرفته میشد، این خمس داره. یعنی باید جنگی بشه، مقاتله‌ای باشه، مسلمین پیروز میشن، اونا شکست میخورن، یه غنایمی از اونها به دست مسلمان‌ها میافتن، این خمس داره. ما یغتنم قهرن. اما اگر حالا بدون جنگ، بدون مقاتله، یه چند نفر یورش ببرن به اون منطقه‌ای که کفار هستند و اموالشون رو غارت کنن، آیا اینم خمس داره؟ یا مثلا فرض کنید که سرقت میکنه، میره شبانه یا بدون اطلاع او از اموال کافر بر میداره، اینم غنیمتی است که خمس داره. یه کلاهبرداری میکنن، حیله‌ای به کار میزنند، اموال اون کافر رو میبره، بله، حالا میگیم بله. آیا این جور موارد خمس داره یا نه؟ ما یغتنم قهرن، با جنگ و مقاتله و پیروزی مسلمان‌ها و شکست اونها و یه غنایمی به دست. تعبیر امام این است که ما یغتنم قهرن، با قهر و غلبه اموالی رو از اونها به غنیمت میگیرن، اینه که خمس داره. اما اگر چنانچه با سرقت شد، با همطور یورش بردن به کفار و اموالشون ازشون بگیرن، حیله‌ای به کار بزنن، یه معامله ربوی میکنه، ربا میگیره از کافر، اینم یه غنیمتی است، خمسشو بده.
تفسیری لازم نیست،
نه،
ربا
نه حرب نیست، نه خیلی
قهره،
بله؟
نه این قهره، قهره که امام فرمیه باشه ولی روال نه یا دزدی ممکن شامل نشه.
نه ببینید همون ببینید باز یورش بردن چند نفر میرن تو محله اینا اموالشو غارت میکنن.
پس با این صد نفری که تو این روستا هستن درگیر شدن و
ببینید جنگ داخل جنگ خودش یه مقدمات و مؤخراتی دارد که بگیم اعلام جنگ شده با هم می جنگن تعبیر قذف قذف که یعنی جنگی پیش اومد. نه جنگ خود جنگ ببینید معنای این که در عرف میگن جنگ هست دارن می جنگن.
یه
شبیه
بونم هم شب زنید فرقود مایختن
و قهر
قهر و غلبه مراد همون قهر و غلبه با قتاله.
هر دفعه شامل میشه شامل هر میشه مدام معنای اهمی از هر داره شما نامش رو که هر نیست هم
قهر که ما میفرماید این یورش رو هم میگیری چون این هم نوعی قهره. فقط چرا مواردی که با مباحث ربوی یا از راه دیگه دزدی مخفیانه اونها نه اما در حال هر که بودن
ببینید یورش ببینید معنای یورش بردن این نیست که اونام آمادند و درگیر میشن. یورش بردن این شبانه ده نفر میرن میرزن تو خانه اینا غارت میکنن میرن ممکنه اونا خواب باشن.
از کلمه و هرگز مقابله دو طرف چه لغتن چه استرانه
قلبه ببینید قهر و قلبه قلبه اینا پیروز بشن یعنی اونام دارن مقابله میکنن اینا پیروز میشن. اما اگر اونا خواب اینا شبانه میرن یورش میرن انبار اینا رو بر میدارن میرن این مراد. این رو نمیگیم عرض کنم که جنگی شد غلبه شد قهری در کار بود. نه مراد از قهر و غلبه همون جنگ و مقاتله است. اگر مالی به عنوان مقاتله به دست بیاد این خمس داره قناعیم جنگی خمس داره. اون چه غیر این باشد تعجب فرمودید حالا یک یورش میبرن شبانه اون از خواب خبر ندارن بی غفلتن با غفلت اون از غفلت اونا استفاده میکنن انبارشون رو برمیدارن میرن یا به عنوان دزدی یا به عنوان حیله حیله به کار میزنند یا معامله ربوی میکنند با ربا مالشون رو میگیرند. عرض کنم که یا میره یه دعوای باطلی میکنه تو محکمه که من از فلان اینقدر طلبکارم یه سند جعلی هم درست میکنه و یه مالی رو با دعوای باطل از اونها میگیره. آیا این جور گرفتن اموال از کفار اینا به عنوان غنیمت و خمس داره یا نه اینا جزء درآمدهای سال ارباح مکاسب که میگیم انسان اگر هر گونه درآمدی در سال داره مخارج سالش ازش بر میداره مازادش رو خمس میده اینا جزء اینا میشه. اینا اینجور نیست که خمس نداشته باشد خمس داره ولی بعد از اخراج هزینه سال معونش رو کم میکنه خمسش رو میده. مراد از غنائم که ما میگیم خمس یعنی اون مجموعه رو تصرف درش نمی کند و الا بعد از این که یه پنجمش رو جدا کنه بقیه رو میتونن تصرف. اینه میگیم خمس غنائم مراد اینه. این خمس در اونا نیست اونجایی که عنوان سرقت و امثال اینها میشه. چرا؟ چون شرطش این است که با غلبه و قهر و جنگ و مقاتله باشد.
سرقت
اون جزء حالا میگیم حالا میرسیم اونا رو بحث میکنم. عرض کنم که خب دلیل مسئله که میگیم باید با قهر و غلبه مقاتله ای باشه عرض کنم که دو تا روایت اینجا ذکر میکنم. یکی عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فا انا لنا عرض کنم که خمسه انا لنا خمسه یا کان لنا خمسه چی کل شیء قتل علی مقاتله بشه اون مالی که از راه مقاتله و جنگ به دست بیاد و علا شهادته که با اون طرف با اون کفار حربی جنگ کنن که اونا قائل به شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر بشن چون منکرن باشون می جنگن اون وقت اون مالی که با این مقاتله به دست میاد کان لنا خمسون این یه روایت از نظر سند معتبر صحیح هست روایت 5 از باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس یکی هم روایت مرفوع صفار ان احمد ابن محمد که مرفوع از رفعه به امام که امام اینجور فرمود الخمس فی خمسه اشیاء در 5 چیز خمس واجبه الا ان قال یکی از مواردی که خمس فرمود درش واجبه والمغنم الذي يقاتل عليه والمغنم اون غنیمتی که با مقاتله به دست بیاد اینم یک روایت از این روایات ما استفاده میکنیم اون غنیمتی که عرض کنم که خمس درش هست غنایم جنگی تعبیر ازش میکنیم اونیست که با مقاتله به دست بیاد با قهر و غلبه بر کفار اموالشون رو ضبط بکنه عرض کنم که اینم دلیل دو تا روایت دومی مرفوع است ولی اولی صحیح در جواهر هم مرحوم صاحب جواهر این عبارت رو دارد فرماد این که ما تقیید میکنیم عرض کنم که اون غنیمتی که درش خمس واجبه تقیید میکنیم بهش که به قهر و غلبه اون غنیمتی که خمس درش واجبه مقید به این است که از راه قهر و غلبه در بیاد فرمود این که این قید رو ما اضافه میکنیم لاخراج المأخوذ به غیر امام میخوام خارج کنیم اون غنیمتی را که از کفار اخذ میشه اما به غیر غلبه به غیر قهر رو عرض کنم که کس سرقه و الهیله و دعو الباطله و ربا و نهمها و نهمها فا انهال آخذه اگر کسی رفت با زور از اینا مال گرفت یا با سرقت مال گرفت اون خودش جز ارباح مکاسبش هست خر مخارج معونه سالش ازش کم میکنه آخر سال اگر اضافه دارد خمس میده اون خمس معونه ازش خارج کنیم اون خمس بهش تعلق میگیره خمس ارباح مکاسب اون خمسی که از راه غنیمته که غنیمت چون به دست آورد خمسش واجب بدهد اونست که با قهر و غلبه باشد از ایشون هم فرماد این قید که میگیم غنیمتی که به وسیله قهر و غلبه به دست بیاد لاخراج اون مالیست که از اینا به دست میاد بدون قهر و غلبه مثل همین این مثالی که ایشون میزن قبلا
اثبات کردیم که از دیدگاه امامیه غنیمت اهم است اگر غنیمت اهم باشد اون وقت اینجا چطور میگیم که فقط غنیمتی که از راه مقاتله به دست میاد از نکته دیگه این که معیار در این خرج بودن یا قهر و غلبه است اگر معیار خرج بودن یعنی صدق حرب باشه وقتی در حال جنگ باشد از دشمن در حال جنگ و روایده هر چی از هر راهی به دست بیاریم باید به عنوان خمس
بشه ببینید میگیم و علم و انما غنیمتم که گفتیم فقها و مشهور گفتن که اون غنیمت مطلق هم از لغت استفاده کردیم، هم از کلمات بزرگان استفاده کردیم که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اون چرا غنیمت به دست میارید، یعنی مطلق فائده، هر چرا مطلق فائده به دست آوردید درش خمس هست. این رو اونجور استفاده کردیم، ولی اون رو گفتیم که مراد مطلق فائده است نه خمس غنیمتی، و اون خمسی است که باید معونه شد، معونه رو ازش خارج کنیم. منتها گفتیم اون عبارت که معنای مطلق فائده است شامل این هفت موردی هم که یتعلق به الخمس، هر هفت مورد رو میگیره چون مطلق فائده است، از هر راهی در آوردیم واجب از خمس. یکی از اون موارد هفتگانه که از همین آیه استفاده میشد، عرض کنم که غنایم جنگی است. این یکی
است، دلیل همه اقسام،
دلیل همه اقسام است. اینو گفتیم اول. منتها در مقابل بعضی گفته بودن که نه، مراد از غنیمتی که در قرآن و علم و انما غنیمتم داریم، مراد غنیمت جنگی است. هم در لغت گفتن که ما اخذ من الکفار بالحرب، هم از لغت استفاده کردن، هم از عرض کنم که کلمات دیگر. اینم یه معنا بود که گفته شد. ما در این بحث دیروز، روز قبل که گفتیم اول از چیزهایی که واجب است درش غنیمت، بله، اول چیزی که خمس درش واجبه، یکی از اونها غنایم، غنایم جنگی. به همین استدلال کردیم به آیه، گفتیم آیه مطلقه، مطلق فائده رو میگه، خب یکی از اونها هم غنایم جنگی است. پس عرض کنم که از باب احد مصادیق آیه، غنایم جنگی رو هم میگیره. ما به این جور تمسک کردیم به آیه که یکی از مصادیق غنیمتی است که قرآن فرمود درش خمسه. منتها این مصداق یک حکم خاص داره، کما اینکه دیگر بقیه موارد هم حکم خاص دارد که باید قید خورده که معونه سار رو ازش کم کنند، و اون دیگه از آیه اصل وجوب خمس رو میفهمیم، شرایطش با قیود دیگرش از روایات.
سوال اینجاست که مصادیق خود غنیمت با معیار حرب مگر سنجیده نمیشه؟
نه، نه هر غنیمتی، اونجا غنیمت گفتیم به عنوان مطلق فائده است.
درست.
یکی از مواردش غنیمت جنگی است.
ما غنیمت جنگی رو چرا ازش خمس میگیریم؟ چون معیارش اینه که اگر در جنگ از کافر چیزی گرفتیم،
خمس
بود.
بله،
جنگ
بله.
معیار،
بله.
اگر هر معیار باشه هیچی دیگه نمیتونه هر واحده غیب بشه مگر نسخ خاص داشته باشیم. باید بگیم هرچه در جنگ گرفتیم، چه با یورش، چه با گردو جنگیدن، چه بعد از اینکه این کافر رو کشتیم، خیمش
باشه میگیم. حالا امام هم دارن در فرمایش بعد از اینکه این مطلب رو امام فرماد قهرن، بعد فرماد بل سرقتن و قیلتن، اگر از راه سرقت و قیله هم در جنگ، اما از شؤون جنگ باشه، اگر چنانچه وقتی معرکه جنگ سود، نزاع و درگیری و این طرف و اون طرف با هم می جنگن، حالا یکی از کفار رو ما کلا سرش میذاریم، اموالش رو میگیریم ازش، این از شؤون جنگه. این حیلم خمس غنیمتی داره. اگر سرقت کردیم، یه مالش رو گذاشته بود جای بره و برگرده تو جنگ، ما اومدیم اونو دزدیم ازش، برداشتیم، این از شؤون جنگه. پس سرقت یا حیله اگر از شؤون جنگ در معرکه باشه، اینا ملحق به غنایم جنگی است و خمس داره. اما سرقت عادی، جنگی در کار نیست، شب میره تو خانه این کافر حربی که همسایشه، از مالش میدزدن، نه حربی هست نه جنگی هست، این سرقت خاص. اینا میگیم این اون غنیمت نیست. اون غنیمتی که خمس داره غنیمتی است که مقید به حرب و جنگ و مقاتله باشد. دو تا روایت هم خوندیم، اون مالی که یقاتل و علی با مقاتله به دست میاد، این رو میگیم غنیمت. اگر سرقت امام دارم، بل سرقتن ما یقتن ما قهرن، بل سرقتن و قیلتن هزاکانتا فلحر و من شعونه، بل سرقت هم اگر از شعون جنگ باشه، تو جنگ از اونا یه چیزی میدوزدن، تو جنگ از کفار با حیله مالی رو میبرد، این از شعون جنگ ملحق میشد به همون غنایم جنگی، باید خمس بده ولو به عنوان سرقته، ولو به عنوان حیله است،
در حال جنگ
باشد و از شعون جنگ همینجور که جنگ میکنن میزنن میکشن، یه حیله هم به کار میبرد مالشو میبرد، یه سرقت هم میکنن از یه جا مالشو به دست میارن. اینا اگر از شعون جنگ شد این سرقت و این حیله، ملحق به همون غنایم جنگی است و خمس داره. اما بحث ما در اون است که سرقت عادی است. خود امام در ذیل فرمایشاتشون که میگیم فروعی دارد، یکیش همینه، فرمود و مقتنم، بعد از چند خط که میره جلو، و مقتنم منهم به سرقه و غیله غیر ما مره، اون سرقت و غیله ای که از شؤون جنگ نیست، غیر اونی که گفتیم سرقت و حیله ای که از شؤون جنگ، اونو گفتیم ملحق به غنایم جنگی است.
در زمان جنگ
و مقتن منهم به سرقه و غیله غیر ما مر، اون وقت ملحق به این میکنن و کذا به ربا، معامله باش میکند ربا میگیرد از کافر. و دعول باطله، همین مثالایی که فقها ها دارن و نحوه ها. اینجا امام اول در این جور مواردی احتیاط میکند که کسی رفته به طور عادی، جنگی در کار نیست، رفته از منزل یک کافر حربی مالی رو سرقت کرده، با حیله کلا سرش گذاشته، مالی را ازش گرفته، معامله کرده، ربا ازش گرفته است، یا فرض کنید یه دعوای باطلی کرده، با ادعای باطل یه مالی ازش گرفته، امام اول یه احتیاط میکنه. فل احوت در این جور موارد احتیاط مستحب است. فل احوت اخراج الخمس منها من حیث و کونه غنیمه لا فائده، احتیاط این است که همینم غنیمت بدونه و جزء غنایم جنگی که از کفار مالی به دست میاد، احتیاط این است که ما همون خمس غنیمت رو، نه خمس ارباح مکاسب رو، احوت این است که اون خمس رو بده. فل احوت اخراج رو خمس منها، از همین سرقت و غیله و ربا و دعوای باطل، چجور خمس؟ من حیث و کونه غنیمه لا فایده، از با خمس غنیمت ازش بده. پس چون خمس غنائمه نه خمس ارباح مکاسب، فلا یحتاج الى مراعات معونت سنه، لازم نیست مخارج سال رو ازش کم کنه، چون جز غنائم جنگیست، ملحق به اوناست، خمسشو باید بده. احتیاط اینه. ولکن الاقوا خلافو، اول فرمود فل احوت اخراج خمس غنیمت ازش، ولکن الاقوا این است که نه همچه خمسی واجب نیست. این نظر مبارک امام. مرحوم سید صاحب عروه در عروت الوثقا ایشون همین رو فتوا میده، عرض کنم که میگه همین چیزی که به عنوان سرقت شما از کافر حربی میگیرید، با حیله ازش میگیرید، با دعوای باطل ازش میگیرید، با ربا ازش میگیرید، این از همون مواردی است که یجب و فیه خمس غنیمت، نه خمس معونه صاف. ایشون فتوا میده. عبارتشون رو من آوردم اینجا، عبارت مرحوم سید. چند تا مثال میده، یکیش همون یورشه. اذا غار المسلمون علی الکفار، غاره همون یورش بردن و بریزن غفلتن، از غفلت اونا، از خواب بودنشون استفاده کنن، یه از مالی ازشون ببرن. اذا غار المسلمون علی الکفار فاخذوا اموالهم فالاهوت بل الاقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنیمه. خمس غنیمت ازش اخراج بکنن اقوا میفهم. ولو فی زمن الغیبه فلا یلاحظ فیها معونت السنه. خمس غنیمت ادا میکنن، نه خمس فائده و ارباح مکاسب که بخواد معونه سال رو ازش کم کنه. این مال غار غار المسلمون. و کذا اذا اخذوا بالسرقه والغيله، اگر با سرقت و حیله ازشون بگیرن همین حکم داره.
حتما باید حربی باشه؟
نه دیگه، ایشون میگه همونده که سرقت به عنوان سرقت کفار حربی
باشه.
بله اونا حالا میگیم، بعد مراد کفار حربی. این رو مرحوم سید در عروت الوثقا به طور الاقوا اول فرمود، فل احوال بل الاقوا، این رو هم خمسشو واجب میدون. ولی اکثر محشین که اینجا را محشین عروت الوثقی اینو عرض کنم که رد میکنن، مخالفت میکنن. امام هم عرض کردیم اینجا اول فرمود احتیاط، اما ولکن الاقوا خلافه. امام فرمود نه، این خمس غنیمت نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو درس بحثی که دارن در تقریرات درسشون رد بر قول مرحوم عرض کنم که سید، خب حالا استدلال امام که فرمود احتیاط اینه، یا مرحوم سید که فتوا میده، اونا دلشون چیه که میگن همین سرقت هم باید خمس بده؟ همین که رفت عرض کنم که دزدی کرد از مالوهی، جنگی چیزی هم نیست، تو خونش زمان عادی رفت سرقت کرد، باید خمس شده. امام فرمود احتیاط، مرحوم سید فتوا داد. دلیلشون شاید ظاهر اطلاق آیه باشه، همون آیه که خوندیم، و علمو انما غنمتم من شیء، اون چرا که غنیمت بردید شما، مراد مثلا از مال کفار بردید، توش قید نکرده با حرب و جنگ، آیه اطلاق داره. و علمو ان ما غنمتم، اون چرا به لحو غنیمت گرفتید، از کفار غنیمت گرفتید، رفتید دزدی کردی از ماش، یه نه غنیمت هست، با حیله ازش گرفتید، چون آیه قید قتال و جنگ درش نیست، اونو گفتیم از روایات در آورد. پس بنابراین اطلاق آیه ظاهرش این است که مطلق غنیمت که شما از کفار میگیرید فیه الخمس، خمسش خمس غنیمت واجبه. حالا تو روایات دارد اون یه بحث دیگری است، ولی ظاهر آیه وقتی اطلاق داره و قید مقاتله و حرب و جنگ درش نیست، پس ما به ظاهر اطلاق آیه تمسک میکنیم و میگیم اینا خمس داره، خمس غنیمت. پس دلیل این که امام فرمود فل احوت، این اطلاق آیه است. مرحوم سیدم که فتوا میده به ظاهر همین اطلاق آیه، چون در آیه قید غلبه و قهر و جنگ و مقاتله نیست، ما غنمتون منشن، بنابراین اطلاق وقتی این شد مرحوم امام فرمود احتیاط، مرحوم سید فتوا میده که خمسشو همون خمس غنیمت رو ازش بده.
محدوده این اطلاق رو چرا در محدوده کفر دزدی از کفر تصور میکنه؟
خب حالا بحث ما تو اون
هست، محدوده اطلاقش اون وقت وقت
درسته؟ نه ببینید در خصوص گفتیم اطلاق آیه این مورد هم میگیره، کفارم میگیره،
از دزدی از مسلمان هم میگیره،
حالا اجازه بدید جوابش. مرحوم آقای خویی رد قول مرحوم سید رو اینجور میکنه، فرمان ولی که ان المستفاد من الآیت المبارکه و کزن نصوص علا کسرت ها صحیح ها و سقیم ها، روایات زیاد هم صحیح توش هست هم سقیم. عرض کنم که التی لا یبعد، روایاتی که لا یبعد بلوغ الجمیع حد تواتر، بنابراین از با این روایات مستفاد از آیه و این نصوص اختصاص الحکم بالاقتنام ناتج من القتال، اون غنیمتی که نتیجه قتال باشه از قتال به دست بیاد، و المتحصل من الغلبه بالمقاتله، ظاهر یعنی مستفاد از آیه به اضافه اون نصوصی که در حد تواتره ازش استفاده میشد، که اون از کنم غنیمتی خمس دارد که المتحصل من الغلبه بالمقاتله لا مطلق السيطره على المال، نه اینکه هر کس تسلطی به مال کافر به ای نحو کان ولو با سرقت با حیله با ربا ازش گرفت، این آیه نمیگه، اینو ظاهر روایات نیست. لا مطلق السيطره على المال کیف متفق لیشمل مثل و سرقت و سرقت و اینا رو بگیره، نه مستفاد از آیه ولو قید نشده تو آیه، اما با اون نصوص کثیره‌ای که در حد تواتره ما میفهمیم که مراد از آیم اون غنیمتی که حاصل از غلبه و قهر مقاتله باشه، اونم که خمس داره. عرض کنم که اون وقت یه مؤید هم میارم که فرمود در یه روایت که قبلا خوندیم، روایت علی ابن مهزیار، امام مطلق فائده رو معنا میکرد و مثال میزد که مطلق فائده که انسان به دست میاره چی چی هست. فرمود جایزه من الانسان دل انسان غنی، عرض کنم که میراثی که گمان نمی برد یک میراثی از یه راهی بهش رسید، من غیر ابن ولا اب. یه مثالم برای مطلق فائده، امام فرمود و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله، مثل یه دشمنی که شما بهش عرض کنم که ظلم میکنید، حیله میکنید، به سرش تحقیرش میکنید، مالش رو میگیرید، تعبیر عدو. اینم فرمود مطلق فائده است، شما به یه نفر دشمنی دارید، با اون دشمنتون با حیله و عرض کنم که با تزویر یه مالی تحقیرش میکنید، ظلم میکنید، تو سرش میزنید، مالش رو میگیرید. اینم فرمود مطلق فایده است. ایشون فرمود مراد از عدو نه عدو شخصی است، مثل عدو اگر یک کسی با یکی دشمن مالش گرفت این غنیمته، مراد از عدو اینجا یعنی عدو اعتقادی که با کسی شما از نظر اعتقاد دشمنی دارید، مؤمنید، مسلمانید، اون کافره، منکر خداست، این عدو را اگر شما ازش مالی تحقیرش کردید، از کنم که حیلهی به کار زدید، مالشو بردید، این امام فرمود مطلق فایده است. پس مالی که از کافر عربی بدون جنگ با حیله ازش ببرید، امام این رو مثال میزند برای مطلق فایده، پس این غنیمت جنگی نیست. این هم تأیید میارد ایشون برای مای خویی. بنابراین از آیه و روایت این که بگیم اطلاقش غنایم جنگی رو میگیره و سرقت هم میگیره، این درست نیست. اونی که از روای از آیه و روایات استفاده میکنیم، اون غنیمتی است که با قهر و غلبه و جنگ و مقاتله به دست بیاد، اونو میگیم خمس. بله اونی که از راه سرقت، از راه ایله شما ازشون گرفتید، اونم خمس داره، نمیگیم خمس نداره، اما خمس ارباح مکاسب، این استفاده ای شما از راه عرض کنم که حیله از او گرفتید، یه درآمدی است مال شما، بعد از پایان سال مخارج سالت نزدش بردارید، اگر زیاد اومد خمس رو بدید. بنابراین پس این فتوا اول امام فرمود احتیاط اینه که خمسش داده بشه، ولی خودشون فرمود اقوا خلافش. مرحوم آیه سید یزدی اسمم کاظمی است، ایشون فتوا داد ولی اغلب محشین رد کردن، مخالفت کردن و گفتیم آی خویم صریحا همین استدلال رو میارن که ما از آیه و نصوص استفاده میکنیم، اون خمسی که ما داریم میگیم خمس غنائم مال اون غنیمتی است که از جنگ به دست بیاد، از مقاتله به دست بیاد. اما اگر از راه سرقت و حیله و اینها شد، این اون غنیمت نیست، بلکه خمس داره، اما نه خمس غنائم جنگی، بلکه خمس ارباح مکاسب.
پس آیا اگر جنگ نباشه باشه کفار در حال جنگ نباشه با مسلمان هم این سرقت جواز داره جلیسی
نداره؟ بله، عرض کنم که حالا عرض میکنم، یکی سرقت کردن از اینهاست، یکی ربا ازشون بگیریم، معامله ربوی بکنیم، ربا ازشون بگیریم، این جایز جایز است.
ربا نصب داره ولی قصد مال کافری که در حال حقی ربا شبیه زمینی یا اینه که بر اساس منشور امیرون
حالا یکی عرض میکنم. اما ربا مرحوم آقای خوئی فرمان که آیا اصل این که از کافر ما ربا بگیریم جایزه یا جایزه؟ مشهور میگن جایزه، میگن شما مال اینا رو براتون حلال، حالا به هر راهی تونستید در بیانید، یک طریقش رباست، یه معامله ربوی باش میکنید، ربا این مالش رو به این وسیله به چنگ آورد.
این با قاعده الزام ما
بله؟
اونا خودشون ربا رو لعن با قاعده الزام درست کنیم، کافر خودشون هم قبول دارن که ربا خوردن جایز است و ما هم میخوریم، اما
نه حالا
اصلا قبول ندارن که قاعده الزام میگه نمیاد.
نه ما مخمنیم از قاعده الزام کاری نداریم، اصلا جایز ما ازشون ربا بگیریم یا نه. خود این ایشون فرماد که مشهور قائلا به جواز، توجه فرمودین، ولی در مقابل میگه خود ایشون فرماد از هر عدم جواز. چرا جایز نیست؟ اطلاق آیه قرآن فرماد ان الله احل الله البيع و حرم الربا، خدا ربا رو حرام کرد، میخواد ربا از کافر باشد میخواد از مسلمان،
میگه از کافر با قاعده الزام. چرا ما بیان
نه میگیم اصلا
استفاده میشه ولی تخصیص
به قاعده
با قاعده الزام.
ببینید آخه این قاعده باید آیه رو میخوایم تخصیص بزنیم، میتونیم تخصیص بزنیم. یه روایتی داریم که اون روایت بله
ظاهر آیه میشه تخصیص
هر رمر ربا خب
نصف نیست.
بله حالا اگر قاعده الزام قبول نداشته باشه، حالا اصلا ببینیم ربا گرفتن از اینا فتوا چی میدن علما. یکی مشهور میگن جایز، میتونیم ازشون ربا بگیریم، کاری به قاعده الزام هم نداریم. چرا؟ چون استملاک مال کافر بر مسلمان حلال، میتوند مالشو تملک کنه. حالا یه وقت است با سرقت تملک میکنه، یه وقت است با ربا تملک میکنه، این یه طریق میشه، وسیله میشه که مال رو به دست میاره، پس میگیم جایز. ایشون فرمود نه، اقوا عدم جوازه. چرا؟ چون اطلاق داریم که احل الله البيع و حرم الربا حرام مطلق. یه روایت فرمود ایشون داریم که اون روایت قید میزند که از کفار ربا گرفتن جایزه، ولی این روایت رو ایشون فرمود ضعیفه از نظر سند، لزام فرمود مرحوم سبزواری هم در کفایشون آورده است که میگه تعجب میکنم چطور علما اومدن با یه روایت ضعیف آیه رو تخصیص زدن. پس با روایت ضعیف نمیشه آیه رو تخصیص زد، ایشون فرمود جایز نیست. ولی من المحتمل، ببینید من المحتمل که خود ایشون فرمود مشهور قائلن، پس شوه این روایت ولو از نظر سند ضعیفه مشهور بهش عمل کردن، پس روایت میشه روایت معتبر و تخصیص میزند آیه. پس اگر ما گفتیم جایزه که مشهور میگن جایز ربا، این یه معامله، شما با این وسیله این معامله مال کافر رو به چنگ آوردید، جایز برای شما حلال، این مال ربا. بله درز میکنم برای ایشون حجت نمیدونه، لذا فتوا نمیده، میگه هر ازهر نیست که جایز نیست. اما وقتی مشهور قائلن و ما گفتیم شهرت جابر ضعف سند هست، پس میگیم روایت معتبره و میتوند تخصیص بزند آیه رو، پس میگیم اقوا این است که جایز است ربا گرفته. خب اگر گفت بله حالا اونم میرسه. پس خب حالا اون بحث ما الان نیست، بحث ما گرفتن از کفار. بله بله خیلی خورد از کفار رو میگیم یه روایت قید زده، این روایتشون فرماد ضعیفه، ولی میگیم چون مشهور بهش عمل کردن ممکنه. و اما در مثل عرض کنم که خب حالا همینجا که میگیم ربا اگر چنانچه گفتیم جایز نیست، رو فتوای آی خوی بگیم ربا جایز نیست، خب از نظر تکلیفی حرامه، اما با همین معاملهی که انجام داد، معاملهی که فعلش ارتکابش حرام است، این مال رو از کافر گرفت از طریق حرام که ربا بود، اما این مالی که الان اومد تو دستش مال کافر حربیست، براش جایز است تصور. ولو از طریق حرام به دست آورد، با ربا به دست آورد، اون فعل حرام بود، اما بعد از این که مال اومد تو چنگش، این مال مال کافر حربیست، براش تصرفش درش حلال.
در حال که هر حیله جایزه ولو حیله ربانی، بنابراین نیست که مربوط غیر هر باشه، در هر حیله جایزه.
نه در غیر هر با میگیم، بحث ما در غیر هر، بحث ما در غیر حربه، ولی در حرب که گفتیم ملحق به همون قنایم جنگی است. در غیر حرب پس از طریق ما چیز معامله حرام این مال رو به دست آورد، فعلش حرام بود، اما بعد از اینکه این مال به دستش آمد مال کافر حربی است، تصرفش درش حلال. بفرماد از راه سرقت به دست آورد، اصل سرقت جایز نیست که بره دزدی بکنه از مال مردم، اما بعد از این که این مال تو دستش اومد ولو از طریق سرقت، این مال کافر حربیست تو دستش، از نظر وضعی صحیح هست درش تصرف، ولو این که از نظر تکلیفی جایز نمید. این همین، حالا اجازه بدید این همین رو در عرض کنم که اون ادعای باطل هم میگه، رفته با ادعای باطل دعوایی کرده که من از ایشون طلبکارم بدون حق، و رفت ثابت کرد تو محکمه و شاهد برد و یه سند جعلی درست کرد و یک مبلغ این گفتی رو از اون کافر گرفت. خب این جایز نبود، کذبه، حرامه که بره ادعا بکند، فعل حرامه ارتکاب این کار، اما بعد از این که مال رو از در چنگ او در آورد، مالی از کافر حربی به دست اومده، از نظر وضعی صحیح است درش تصرف.
در سرقت قطعیت رو چه میکنیم؟
چی؟
در سرقت قطعیت رو چه میکنیم؟ توبه باشه مثل پس و جای دیگه توبه، ولی در سرقت علاوه این که معصیت کرده توبه داره قطعیت هم مطلب هست.
بفرمود اما الان این مال رو چکار کنیم؟ بره پس بده؟
حالا فرض
بحث ما تو ماله، بحث ما تو این ماله. آیا این مال رو بره پس بده؟ میگیم نه لازم نیست بره پس بده، میتونه درش تصرف. بنابراین پس مطلقا اموالی که در غیر حرب از هر طریقی، یا از طریق سرقت، از طریق حیله، از طریق ادعای باطل، ربا، اینا رو بخواد به دست بیارد، اون خمس، اینا اون غنیمتی که خمس دارد نیست، خمس غنیمت درش نیست، بلکه این حکم خودش داره، مال خودشه. یا عرض کنم فعل حرام به جا آورده، ارتکاب تصرفش درش میگیم جایزه، از این اما و الا اون خمسی که ما گفت
مالک شدنش میاد در غیر، مثلا کافه زمین
ما
مالک شدن
نیاز به
بس
داری.
آیا
سرفرد کنید
که مالک
میشه؟ ده میگن بله بله، میگه جایز از تملک مالش. شما میتونید مالش برداری تملک کنید،
مالک شدن
باید استملاک چیه؟ جایز
در زمی از استثناء خب در مال مسلمان از سرسون رو بگیم، اگر مال مسلمان
بحث ما همینه، میگیم مال کافر حربی است، از طریق حرام شما به دست آوردی سرقت، اما بالاخره حالا باید برید پس بدی. نه یه مال
مسلمان باشه از طریق سرقت به دست
بیاری، کسی گفته حلاله؟ صلی الله علیه و سلم.